بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل فرع این بود که در اجاره فاسده چون اجرت المسمى و مجر منتقل نمی شود، باید اجرت المثل دریافت کند. این سخن معروف بین فقها رضوان الله علیهم. مرحوم شهید اول تغییدی وارد کرد که بعضی ها این تغیید را پذیرفتند و اون این بود که باید فرق گذاشت بین اون جایی که فساد در اثر اشتراط عدم اجرت هست یا فساد از نواحی دیگه است، که این مقام مبسوطاً بحث شد و روشن شد که این تغیید تام نیست. البته طبق اون چیزی که تا کنون بزرگان فقه گفتن هنوز به اون جنبندی نهایی نرسیدی. تغییر دوم مال مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه و همفکرانشون است که فرمودن وقتی در اجاره فاسده نوبت به اجرت المثل میرسد که طرفین عالم به فساد نباشن، یا هر دو طرف جاهل باشن یا احد طرف که دافع است جاهل باشد. زیرا اگر هر دو طرف عالم بودن یا اون که دافع است اعطا می کند او عالم به فساد باشد، راهی برای انتقال به اجرت المثل نیست. چرا؟ زیرا اون چرا که شخص اعطا می کند اگر عالم باشد به فساد عقد، اون اگر عین است و دارد به طرف می دهد، روح این بخ اعطا به هبه برمیگردد. زیرا اگر عینی را کسی به دیگری واگذار کند و عالم باشد که این عقد فاسد است، معذاره که این عین را به دیگری اعطا کند، کما فی البیع الفاسد، روحش به هبه برمیگردد. یا اگر در اجاره اجرت عین باشد، چون گاهی اجرت عین است گاهی منفعت است، گاهی منفعت مشخص است گاهی منفعت کلی در ذمه است، می شود که یه عینی را بالو اجاره قرار داد. اگر چنونچه اون عین را کسی که عالم به فساد عقد است به طرف مقابل اعطا کند، روح این اعطا به هبه برمیگردد. و اگر منفعتی را به طرف اعطا کند عالماً به فساد العقد، روح این اعطا به عاریه برمیگردد، چون در عاریه تملیک منفعت است مجاناً، چه اینکه در هبه تملیک عین است مجاناً. و اگر اون چرا که تملیک میکند نه عین باشد و نه منفعت بلکه نیروی انسانی باشد که دارد اجرا میکند، چیزی را اعطا نمی کند بلکه عمل می کند، این روش به تبرع برمی گردد. پس اون کسی که دارد عین اعطا می کند یا منفعت اعطا می کند یا نیروی انسانی صرف می کند، اگر عالم باشد به فساد عقد، روحش به هبه یا آریه یا تبرع برمی گردد و هیچ کدام از اینها عوض ندارد، پس جا برای انتقال به اجرت المثل نیست. این خلاصه سخن محقق اردبیلی رضوان الله علیه و هم فکرانشون. نقدی که بر این فرمایش وارد شده است این است که این نقد همیشه به دنبال اون فرق هست، چون در هر دو مقام عده‌ای بین علم و جهل فرق گذاشتن و عده ای آمدن گفتن هیچ فرقی بین علم و جهل نیست، این دو طرف همیشه هست تا پایان بحث هست، لذا سبقه تکرار دارد. حرف یکیست ولی چون برای طرف این حل نشد، یکی دائما اشکال میکند شما باید بین علم و جهل فرق بگذارید، یکی میگوید هیچ فرقی بین علم و جهل نیست. حالا ملاحظه فرمایید چند جا همین اصل اشکال هست و جوابم همین جواب. جوابی که داده می شود این است که گرچه بین علم و جهل در بعضی از موارد فرق است، اما در این گونه از موارد هیچ فرقی نیست. بیان عدم فرق این است که جاهل و عالم در یک سلسله اموری فرق دارند که اینجا دخیل نیست. و اون چه که در اینجا دخیل است هیچ فرقی بین عالم و جاهل نیست. چرا؟ چون جاهل به فساد عقد به استناد اینکه این عقد را انجام داده است اقدام به وفا می کند، عالم به فساد به عقدم به استناد همین عقد اقدام به وفا می کند، او که اقدام مجانیت نکرده. و نشانش این است که هیچ یک از شما فقها ملتزم نمی شوید کسی که عالم است به فساد رشوه، گرفتن اون رشوه برای مرتشی در صورتی که راشی عالم به فساد باشد و عالم به حرمت باشد حلال است. هیچ کدام از فقها فتوا نمیدن در صورتی که عین آلوده ای را بایه بفروشد و مشتری علم به فساد داشته باشد گرفتن اون پول برای بایه حلال باشد. سمن کلب سهد است، سمن مغنی سهد است، سمن بغات سهد است و مانند اون. خب اگر طرفین علم به فساد دارن و گیرنده می داند که دهنده عالماً به فساد اعطا می کند، باید بگوید این در حقیقت هبه کرده است، بس بر من حلال است. در حالی که در همه مواردی که به عنوان مکاسب محرمه یاد می شود، همونطوری که اعطا حرام است، اخذم حرام است، گیرنده مدیون است ولو دهنده عالم به فسادم باشد. سرش آن است که چه جاهل به فساد عقد چه عالم به فساد عقد، هر دو به استناد این عقد اقدام می کنند بر تسلیم و تسلم، نه به عنوان هبه یا پیمان جدید دیگر. در موارد قمار مگر نان است که نوعاً می دانن قمار حرام است؟ خب پس اگر می دانن قمار حرام است معذالک اون بازنده تعدیه می کند، باید شما فتوا بدید که برای گیرنده حلال است. چرا؟ چون بازنده علم دارد که این معامله فاسد است، معذالک اقدام می کند بر اعطا. به چون اقدام می کند، این اگر عین از هبه است و اگر منفعت از آریه است و اگر عمل از تبرو، هیچ کدام از این سه حرف را و سه فتوا را و سه تسبیق را در اون موارد اجرا نمی کنید. سرش آن است که دو تا کار در غریزه هست. اگر شما غرایز و عقلا را بشکافید ببینید بین این دو تا کار فرق. یک کار اول اینه که یه پیمانی را بستن، رو بی‌اعتنایی معاذ الله به احکام دین میخوان به این پیمان بسته عمل کنن. یک کار. یه وقت است نه، منهای این پیمان با طیب نفس خود ماری را به کسی هبه کرده است. این دو کار. آیا در این مکاسب محرمه اونا که عالم به فسادن به استناد هبه جدید مال را تحویل و تحول میکنن یا به استناد همون عقد بسته؟ منتها بی اعتنان به حکم شر. یه وقت انسان میگه حالا چون این عقد حرام است من کاری به این پیمان ندارم، خودم به طیب نفس مالی را به گیرنده اعطا میکنم، این حلال هست ولی خارج از بحث. اونی که محور بحث است آن است که طرفین به استناد همین پیمان محرم اخذ و اعطا دارم. فتحصل که بین عالم و جاهل فرق هاست. بسیار خوب. عقد فاسد که مبلک نیست. به چه معیار این شه؟ بسیار خوب، حرمت تکلیفی ندارد، ولی به استناد همین عقد فاسد اعطا و اخذ است، نه به استناد هبه جدیده. الان کسی که با اجاره فاسد مغازه را اجاره داده برای اینکه متخذ مسکر باشد مثلا، که اجاره فاسد است، جز آن است که این اجاره هایی که قبلا انجام می دادن یا الان هم اگر کسی باشد انجام بدهد به استناد عقد اجاره اعطا و اخذ داره، نه هبه جدیده. اگر هبه جدیده باشد تأملی در حلیت او نیست، ولی او خارج از بحث است. در نهان عقلا در این گونه از موارد دو چیز نیست. این که ما یه پیمانی بستیم، حالا کار اون پیمان نداریم، خودم با طیب نفس یک مالی را به این صاحب مغازه اعطا میکنم که از او اجاره کردم برای انبار کردن مسکر مثلا، دور نیست. پس چون هبه جدید در کار نیست، فقط به استناد همون عقد فاسد است و بدون اتکا و اعتناء بشر معاذالله، پس بنابراین فرق بین علم و جهل نیست. چون فرق بین علم و جهل نیست، نباید شما بگویید، یعنی مرحوم مقدس عبد دبیلیو هم فکرانشون بفرمان، اگر عالم به فساد بودن، این اعطا به هبه یا آریه یا تبرع برمیگرده در سه موطن، و اگر جاهل به فساد بودن محصوری ندارد. خب اینم خلاصه کلام در تقیید ثانی که همه اینها در این محور دور میزد که حرف فقها بالقول المطلق این بود که اگر اجاره فاسد شد اجرت المسما تعدیه نمی شود، اجرت المثل باید داد، فرقی نمی کند به اینکه فساد روی اشتراط عدم اجرت باشد، گرچه شهیده این فرق گذاشتن به آن لریبا، و فرقی هم نمی کند به اینکه اینا عالمین باشن جاهلین باشن او مختلفن، گرچه مقدس اردبیلی و بعضی موافقان شرح گذاشتن. این تموم شد. بسیار خوب. این یا لتشریع است یا بی‌اعتنایی است یا ابداع است، همه این وجوه هست، فرق هست بنا گذاشته. این قیام در مقام عمل کار گمان او را میکند، او خیال کرده صحیح هست، این عالمان به فساد رو بی‌اعتنایی که به حکم الله دارد را اقدام میکند. الان اجاره اماکن محرمه یا اجاره برای ذخیره محرمه، مگر تو غرایز و عقلا رو به عنوان وفای عقد اجاره نمی کنند؟ غیر از این چیز دیگر نیست، نه به عنوان اینکه دارن هبه می کنند، ما میگن ما کاری به اون عقد اجاره نداریم، تبرع هم که نیست، آری هم که نیست. نه عقلا فرق نمی بینن، جاهل و عالم خیلی فرق دارن در خیلی از موارد، اما فیما یرجو المقام هیچ میزی بین علم و جهل نیست، چون عالم هم به استناد همین عقد قیام میکند به اعطا و اخذ ولا غیر، نه اینکه عالم دارد میگه حالا من کاری به اون عقد ندارم، من خودم به طیب نفسه مالی را به شما تقدیم کردم، این چنین که نیست. خب حالا بریم به سراغ اون فرمایش دیگر فقها تا دوباره برگردیم در مجموعه اون چه گفته شد جنبندی بشه. فرمایش دیگر فقها این است که در اجاره فاسده یه بحث در این است که اجرت المسما نیست، به اجرت المثل برمیگردد، یه بحث در این است که تکلیف عین چیست. عین در اجاره صحیحه تحت ید مستأجر هست به عنوان ید امانی، و اگر این تلف بشود بدون تعدی یا افراط و ما تلف و تفرید، هیچ زمانی بر عهده مستأجر نیست، چون ید مستأجر نسبت به این مستأجر ید امانی است. حالا در اجاره فاسد چطور؟ اینجا از مجمع البرهان نقل شده، از مرحوم صابریاز نقل شده که مستأجر ضامن است، و نسبت دادن که خیلی از بزرگان هم فتوا به زمان داد، این اصل قول بعد از طرح مسئله. دلیلش هم عموم علال ید معاخذت حتی تو عدیست، ید مستأجر نسبت به این عین ید امانی نیست، برای اینکه ید امانی در اجاره صحیحه است، عین مستأجره در اجاره صحیحه به عنوان امانت به مستأجر واگذار می شود، و اما این در اجاره فاسده رو چه عنوانی در اختیار مستأجر هست؟ امانت شرعیه، در صورتی که عقد شرعی باشد، و اما عقد شرعی اگر نباشد چه امانتی است؟ این امانت شرعی است، نه امانت عقدی. اما اونجایی که مال شرعی هست شارع مقدس گفت بگیر، اما اونجایی که حق گرفتن ندارد چطور؟ حالا فرض لغته حرم بود، باز امانت شرعی است؟ اگر در لغت حرم فتوا داده شد به اینکه حق اخذ ندارد، دیگه امانت شرعی نیست. امانت دو قسم است، یا عقدی است یا نظیر استیمانی که میکنن، مستودع مالی را به امانت به ودعی میسپارد، او هم میگه قبل تو، این عقد گونه است. یا امانت شرعی است، مثل که مال آدم پیدا کرده، حالا اگر چنون چیزی، یا مال رو کسی تو خونه آدم جا گذاشته، حالا اگر حق اخذ نداشت، حق التقاط نداشت، کما فی لغت الحرم علی قوله، امانت نه شرعی است نه عقدی. در این گونه از موارد
حق انتفاع نداشت، نداره یا حق اخذ این رو هم نداره؟
حق اخذ این رو در لغت حرم علا قوله در اجاره، این ید ید زمان است، علال ید گرفتی رو، اون چه که زیر پوشش علال ید بیرون می برد ید امانی است. ما علال محسن من سبیل، او حق گرفتن نداره، نه مالک حق دارد بگذارد، حق وضع هم ندارد، نه او حق اعطا دارد چون به استناد عقد فاسد است، نه این حق وضعیت دارد چون هر دو به استناد عقد فاسد است. شیء ثالثی که در کار نیست که به عنوان امانت باشد، آریه باشد و مانند آن. موجر به استناد عقد فاسد نباید این کار را بکنه، به استناد عقد فاسد دارد این کلید خانه یا واحد تجاری را مستأجر واگذار بکنه، نباید این کار را بکنه. حالا کرد، وقتی کرد عموم علالیت ایرون میگیره، اون چه زیر پوشش عموم علالیت بیرون میبره قاعده امانت است. ما علال محسنین مثبیل، اینجا که ید مستأجر نسبت به ید امانی نیست و اجاره اجاره فاسده است، پس عموم علالیت اینجا رو شامل شده، ید مستأجر شده ید زمانی و اجاره هم اجاره فاسده است. این خلاصه سخن مجمع البرهان و ریاض در اسناد فساد در اسناد زمان به خیلی دست. بله دیگر، لازم نیست عدوانی باشد، امانی مانع است، نه عدوانیت شرط. یه وقت هستی ما ید ید مشکوک داریم، این زیر پوشش علالیت هست، ید عدوانی گذشته از زمان حرمت هم می آورد. عدوانی بودن و قصد به محرم بودن شرط زمان نیست، خود ید تمام و سبب اصل استقرار زبان. اون چه از این خارج می کند و خارج می شود امانیت است، امانیت مانع زمان است، نه عدوانیت شرط زمان. بسیار خوب، بسیار خوب. اشتباه او که واقع رو تغییر نمی دهد. ید این شخص ید امانی نیست، به استناد همون عقد فاسد این کار را کرده است، باید حکم خدا را یاد می گرفت. این خلاصه سخنی است که صاحب ریاض و مجمع البرهان درباره فساد این زمان این مستأجره دارن و به عده از اصحاب رضوان الله علیهم اسناد. حالا بریم به سراغ همین فرق، این شبهه تا آخر هست، الجواب الجواب. حالا ببینیم شبهه، این شبهه اونقدر قوی است که تکرار نشون میدهد، نشون میدهد که انسان داره تکرار میکند. در همه موارد این شبهه هست، در همه موارد همون جواب قبلی بازگو میشود. بیان و ذالک این است که بر همین جمع اشکال شده که فرق است بین علم و جهل. چرا؟ برای اینکه در صورت جهل ما رفع مالای علمون داریم و امثال ذالک داریم، چرا این زامن باشد؟ جوابش این است که حدیث رفع یا احکام و وضعی رو شامل نمیشود. همه ذهب علیه سیدن استاد مرمای مقه داماد رضوان الله، یا احکام وضعی را هم شامل می شود که همه ذهب علیه سیدن استاد امام رضوان الله علیه، منتها در این گونه از موارد خرج به دلیل. علی مرمای داماد رضوان الله نظرشون بود که حدیث رفت وفاقا لشیخ احکام شرعی تکلیفی را شامل می شود ولاغیر. سیدن استاد امام رضوان الله نظر شریفشون بود که حدیث رفت مطلق است، چه تکلیفی چه وضعی الا ما خرج به دلیل. حدیث رفع می فرمون وقتی رفع شی مصحح دارد که یا جمیع الاثار یا اظهر الاثار گرفته بشود، و یعنی نمی شود گفت رفع. وقتی گفت رفع ما لا یعلمون، چون رفع به خود اون شی تعلق گرفته، یعنی اون چرا که شما نمی دونی اون نیست. وقتی بی اثر باشد رفع مصحح دارد، باید هیچ اثر نداشته باشد. اگر قسمت مهم آثار که آثار وضعیست بر او بار است، رفع مصحح ندارد. استنباطشون به نظر شریفشون این بود. علی حال چه حدیث رفع شامل بشود، چه حدیث رفع شامل نشود، در احکام وضعی خارج شده است به دلیل. خب رفع مالای علمون، اگه کسی جهلن پاش خورد و ظرف کسی رو شکن که رفع مالای علمون شاملش نمی شود. این مسئله زمان است، نه مسئله تکلیف. حالا یا تخصیصا یا تخصصا احکام وضعی خارج است. پس در صورت جهل به فساد، این شخص مستأجر معصیت نکرده است ولی زیر پوشش علالیت معاخذت حتی تعدی هست و از حدیث رفع و همسال او ساخته نیست که این رو از زیر قاعده علالیت بیرون ببرد. یه شبه. باز شبه دیگر در همین محور علم و جهل است که اندل علم زمان نیست، اندل جهل زمان هست. این شبه به قدری قوی است که نوعا در همه مسائل بازگو می شود که مهم تکرار است. تکرار نیست، یه مسئله است که وقتی حل نشد دائما بر اساس همون گمان انسان همون رو بازگو می کند. باز اینجا شبه فرق بین علم و جهل آمده و بیان فرق این است که گفتن که درباره این حال صحبت اجرت المسمى و اجرت المثل نیست، اون مقام اول بود با همه فروش، الان درباره خود این بحث است که آیا در اجاره صحیح این یده مستأجر نسبت به این امانیست و زمان ندارد و هیچ، اما در اجاره فاسده این اگر تلف شد بدون تعدی بدون تفریط آیا مستأجر ضامن است یا نه؟ اینجا فتوا به زمان دادن بعضی از آیون. رو فتوا به زمان اشکال شده که شما باید بین علم و جهل فرق بگذار. چرا؟ اون اشکال اول این بود که در صورت جهل جهل مستأجر جا برای زمان نیست. این اشکال دوم این است که باید بین علم و جهل موجر فرق بگذارید شما. چرا؟ برای اینکه اگر موجر عالماً بالفساد این واحد تجاری یا مسکونی این مستأجر رو داده به مستأجر، این عالماً بالفساد داده است، این در حقیقت از حق خود گذشته و روح این برمیگردد به آریه و مانندان، روح این اجاره برمیگردد به آریه و در آریه هیچ نحوه تضمین نیست، اینجا هم هیچ نحوه تضمین نیست. بعدها معلوم می شود به این که آریه هم تازه مثل اجاره است. اگر هم مثل آریه باشه، آریه هم در آریه هم ما فتوا می دیم به این که ضامن است در آریه فاسه. اینا خیال کردن که در آریه حکم عدم زمان است، گفتن اجاره فاسد به منزله آریه است. خب اجاره فاسد به منزله آریه فاسده است یا آریه صحیحه؟ آریه فاسده است. این منزله آریه فاسده است، در آریه فاسده هم حکم زمانه. حالا بعد میاد بخواسته خود در پایان بحث، حالا این سرد بحث و نظم بحث گفته بشه تا برسیم به اون حرفای نهایی. بل اقدام کرده است فقط به استناد همین عقد الکلام. اگر چنونچه در همه موارد مکاسه محرم و فقها فتوا میدن که گیرنده زامن است ولو دهنده عالم باشد، سرش آن است که این گیرنده دهنده به استناد همین عقد فاسد دارد اعطا میکند، نه به عنوان هبه جدید. در همه موارد که در مسئله سمن مغنیه، سمن بغات، سمن کلب، سمن خمر، سمن میته، سمن خون و امثال زل گفتن حرام است ولو عالمه به فساد باشد، مشتری عالمن به فساد دارد پول میدهد اما هبه نکرده و باید همه این اسمان را برگرداند. چرا؟ چون مشتری عالمن بالفساد اما بدون اعتنای به حکم شرع فقط به استناد همین عقد فاسد در از سمن تعدیه میکند، نه به عنوان هبه جدید و تیب نفس. وگرنه در قمار و ربا و رشوه و همه موارد بود در مکاسب محرم انسان فتوا بدهد که اندل علم به فساد اون مال حلال است، ولی لم یلتزم به فقی. خب پس اگر خودش اقدام بکند، اقدام بدعی و ابتدایی، این فلهو مجال. اما اگر اقدامش در مرحله وفاست نه در مرحله انشاء، اون اقدامی که مؤثر است اقدام در مقام انشاست، مثل معاتات، کسی مال خودش میخواد ببخشه خود میبخشد. اون فعلی که با اون فعل اصل پیمان انشا میشود فلهو اثر، اما اون اقدامی که در مقام انشا نیست در مقام وفای به انشای فاسدیست، فاسد است، لا اثر الله. نشانه شما همین است که در همه موارد مکاسه و حرمه فتوا بر این است که پول باید برگرده ولو اون دهنده پول عالم باشه به فساد عقد، چون این اعطا نظیر اون معاتاتی نیست که با خود این اعطا اون عقد بسته میشه. یه وقت است که با اعطا اون پیمان بسته میشه، این حرف حق است که انسان با طیب نفس مال را اعطا میکنه. یه وقتی یه پیمانی بسته، اون پیمان فاسد است، الان در مقام وفای به اون پیمان اقدام می کند که این اقدام انشانی است، وفای به ما انشأه اولا است، لذا لا اثر لهذا الاقدام. خب اگر چنونچه این چنین است، پس اگر کسی فرق بگذارد بین علم و جهل که اگر عالم باشد به با آریه برمیگردد یا به اقدام خود برمیگردد یا به تیب نفس داده است، این سخن صحیح نیست. حالا برسیم به سراغ دلیل خلاف. پس علالیت که گرفت، علالیت گرفت که انزامی است، دو تا اشکال شد. یکی این که اگر گیرنده جاهل باشد، جاهل رو که نمیشه مکلف کرد، فرق جواب این بود که فرق است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. اشکال دیگر این بود که باید فرق بگذارید بین عالم و جاهل، برای اینکه اگر کسی عالم به فساد بود دارد اعطا میکند، این روحش به اعاریه برمیگردد. جوابش آن است که این اعطا در مقام وفاست نه در اصل انشا. هرگز این گونه از موارد به عقد جدید و هبه جدید و عاریه مستعنفو بر نمیگردد. در همین موضع اشکال کردن که اگر چنونچه اون دهنده جاهل باشد، مستأجر ضامن است، زیرا اون به خیال این که صحیح است اقدام کرده است. چون به خیال اینکه صحیح است اقدام کرده است، ید گیرنده می شود ید زمانی به زیر پوشش علالیت است. پس نمی شود گفت مطلقا ضامن نیست، چه اینکه نمی شود گفت مطلقا ضامن است. علی حال بین علم و جهل خواستم فرق بگذارم که این هم لا اساس له، زیرا عالم در اینجا با جاهل علاوه زان واحد است، به همون دلیلی که در همه موارد مکاسب محرمه بین عالم و جاهل فرق نیست. البته مسئله عقاب هست، حکم تکلیفی هست و مانند اون صدها فرق دیگر بین علم و جهل و عالم و جاهل هست، اما در مکاسب محرمه در مسئله زمان هیچ فرقی بین علم به فساد یا جهل به فساد نیست. چه طرفین عالم به حرمت رشوه و سمن مغنیه و امثال دارد باشن چه نباشن، پول باید برگرد. خب این خلاصه سخنی است که از مجمع البرهان و صاحب ریاض و امثال ذالک نقل شده که اینها قائلن به اینکه اصحاب فتوا به زمان دادن، دلیلش هم علالیت است و اونم حل شبهات. در طرف مقابل فرمایش مرحوم علامه است در قواعد که فتوا به عدم زمان داد، که عین مستأجر در اجاره اگر از بین برود مستأجر ضامن نیست، چه اون اجاره صحیح باشد چه اون اجاره فاسد. پس این اسنادی که از بعضی از آیون برمیاد که فقها فرمودن، نه همه فقها نفرمودن، مرحوم علامه رضوان الله تو کتاب شریف قواعد و همچنین محقق ثانی در شرح مقاصد در جامع مقاصد این بیان فرمودن، جلد هفتم جامع المقاصد صفحه 258 این بیان آمده، 257 و 258. مرحوم علامه در قواعد فرمود به اینکه الفصل و رابف زمان، فرمود العین و امانت فی ید المستأجر لا یزمنها الا بتعد او تفریط فی مده و بعدها اذا لم یمنعها مع طلب. این حکم قبل از مدت و بعد از انقضاء مدت ذکر میکنن. بعد همون سوا ان کانت الاجارتو صحیحتا او فاسدت، پس اجار در اجاره فاسد هم مستأجر ضامن عین نیست. این خلاصه فرموش برمان نبتو قباید. محقق ثانی رو مستدل کرده، فرمود به این که اما صحیحه فظاهران، در اجاره صحیحه مستأجر ضامن نیست، برای اینکه یاد شدش روشن اما نیست. للقطع به انزاله که من مقتضیات ها، از مقتضیات عقد اجاره این است که عین مستأجره در عنوان امانت است. و اما الفاسده فلان کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسدهی و بالعکس. چون در اجاره صحیح عین مستأجره اگر تلف بشود مستأجر ضامن نیست، در اجاره فاسده هم به شرح زم. این خلاصه استدلال. خب نسیه وقت الحمدلله.